سرزمین جاوید. از آثار ماری ژان موله، هرتزفلد، گریشمن. ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری. راوی فرزانه عالمی. فرمانده قشون ایران از متولی معبد خواست که پاکتیاس را تسلیم کند. متولی جواب داد: من باید از خدا بپرسم و بفهمم که چه میگوید. ولی خدای شهر کیمه گفت که پاکتیاس باید تسلیم فرمانده ارتش ایران شود. در آن شهر تاجری بود که به حمایت پاکتیاس برخاست و به معبد رفت و کبوترانی را که در آن فصل بهار روی تخم نشسته بودند از آشیانها گریزانید. متولی معبد به تاجر گفت که خدا میگوید آیا شرم نمی کنی کبوترانی را که در معبد من آشیان گرفتند و در پناه من هستند از معبد بیرون می نمایی؟ تاجر گفت: از قول من به خدا بگو آیا شرم نمی کنی که پاکتیاس را که به تو پناه آورده به دشمن او تسلیم می نمایی؟ عاقبت پاکتیاس را از معبد خدای کیمه خارج کردند و به ایرانیان تسلیم نمودند. کیمه یا کم اسم اصلی کشور مصر بود و آن نام بر عده‌ای از شهرهای قدیم از جمله بر شهر قم در ایران هم اطلاق شد و نام شهر قم در قدیم کم بود و سپس آن را مکندان کردند و بعد به شکل قم در آمد. کوروش اندرز قارون را پذیرفت و فقط پاکتیاس را مجازات کرد و به دستور پادشاه ایران در شهر سارد سر از بدن پاکتیاس جدا کردند. اما شهرهای یونانی آسیای صغیر واقع در مغرب آن منطقه یکی بعد از دیگری شوریدند و اولین شهری که شورش کرد شهر فوسه بود که امروز به جای آن در مغرب ترکیه شهر فوچا وجود دارد. شهر فوسه کنار دریا بود و از سه طرف حصار داشت و از یک طرف به دریا محدود می شد و مردم فوسه تصور می کردند که در پناه حصار از حمله قشون کوروش مسئول هستند. ولی کوروش برای غلبه بر شهرهای مستحکم دو روش جنگی داشت که در سرزمین های آسیای صغیر نوظهور بود. یکی اینکه کنار حصار شهر چند تپه مصنوعی به وجود می آورد و سربازانش از آن تپه ها بالا می رفتند و مدافعین شهر که خود را در پناه حصار آسوده خاطر می دیدند یک وقت متوجه می شدند که ایرانیان بالای حصار را اشغال کردند و از دیوار فرود می آیند. روش دیگر کوروش حفر نقب بود که تا آن روز در کشورهای مغرب آسیا بدان پی نبرده بودند و پادشاه ایران سربازان خود را وادار به حفر نقب‌های عریض می‌کرد و سربازان از راه نقب وارد شهر می‌شدند. مردم شهر فوسه دریافتند که نمی‌توانند مقابل ایرانیان مقاومت کنند و چون دارای کشتی بودند و دست به دریا داشتند، هنگام شب هر چیزی که قابل حمل بود از جمله مجسمه خدایان خود را به کشتی منتقل نمودند و بعدها تمام سکنه شهر را وارد کشتی کردند و راه دریا را پیش گرفتند و هنگام بامداد ایرانیان بادبان کشتی‌های آنان را از دور دیدند. سکنه شهر فوسه شب قبل یک سنگ بزرگ و به روایتی یک قطعه آهن را به دریا انداختند و عهد کردند که به شهر خود برنگردند مگر روزی که آن سنگ یا آهن از زیر آب خارج شود و به سطح آب بیاید، یا اینکه ایرانیان از آسیای صغیر بروند. مردم شهر فوسه به قول مورخین یونانی نمی توانستند قدرت اجنبی را تحمل کنند و اوامر ایرانیان ریشو را به قول هرودوت به موقع اجرا بگذارند. آنها که تمام سواحل دریای مدیترانه را می شناختند، از مقابل سواحلی که در آنجا کوچ‌نشین‌های ایرانی بودند عبور کردند و خود را به نقطه‌ای در جنوب سرزمین فرانسه رسانیدند و در آنجا در منطقه‌ای که بعد موسوم به مسیلیه و آنگاه مارسی شد سکونت کردند و لذا بانی شهر و بندر مارسی واقع در جنوب فرانسه مردم شهر فوسه هستند که از مقابل ایرانیان گریختند نه مردم فینیقیه، زیرا دیده شده که بعضی از نویسندگان به مناسبت شباهتی که بین دو اسم فوسه و فینیقیه وجود دارد نوشتند که بانی شهر مارسی در جنوب فرانسه فینیقی ها هستند و فوسه یکی از 12 شهر یونانی مغرب آسیای صغیر بود، در صورتی که فینیقیه در ساحل سوریه قرار داشت و بین فوسه و فینیقیه از لحاظ جغرافیایی و نژادی خیلی تفاوت وجود داشته. هنگامی که ایرانیان در صدد برآمدند شهرهای 12 گانه یونان را اشغال کنند، کوروش در آسیای صغیر نبود، بلکه در پایتخت خود پازارگاد به سر می برد. یکی از شهرهای یونانی آسیای صغیر به اسم تئوس خوانده می شد و مردان شهر تئوس مثل مردان سایر شهرهای یونانی آسیای صغیر معتاد به عادت مکروه و قبیح عشق نسبت به همجنس بودند و این عادت از یونان به آنها سرایت کرده بود و یونانیان قدیم مبتلا به این عادت پلید بودند و این عادت به وسیله آنها به بعضی از اقوام باستانی سرایت کرد، ولی یونانیان امروز از باتقواترین ملل جهان می باشند. در شهر تئوس شاعری بود یونانی به اسم آناکرئون و او دلباخته جوانی بود به اسم اسمردیس و دیوان اشعار آناکرئون در وصف آن مرد جوان است. آناکرئون بربط هم می نواخت و به رسم یونانیان قدیم هر روز یک کار نیک می کرد و رسم به انجام رسانیدن لاقل یک کار نیک در روز که اینک از شعارهای پیشاهنگیست در یونان قدیم وجود داشت، ولی کارهای نیک آناکرئون مخصوص او بود. یک روز با مسرت به دوست خود گفت که من امروز به جای یک کار 3 کار نیک کردم. دوستش پرسید کارهای نیک تو کدام است؟ آناکرئون گفت نزدیک آکروپول، یعنی معبد خدای بزرگ یونانی ها که در تمام شهرهای یونان بود، زنی را دیدم که طفلی بیمار را در آغوش داشت و می گریست. از او پرسیدم که چرا گریه می کنی؟ جواب داد طفل من بیمار است و می ترسم که بمیرد و بدون تعمید، یعنی اسم گذاری در معبد، از دنیا برود. گفتم برای چه او را به معبد نمی بری و اسمی روی او نمی گذاری؟ جواب داد برای اینکه نقره ندارم و در معبد از من 5 درهم نقره می خواهند تا اسمی روی طفل من بگذارند. من بعد از شنیدن آن حرف دست در کیسه کردم و 1 دینار بیرون آوردم و در دست زن نهادم و به او گفتم این 1 دینار زر است که 20 درهم نقره می شود و 5 درهم آن را در معبد خرج کن تا اینکه اسمی روی فرزندت بگذارند و 15 درهم را برای من بیاور. و آنگاه نشانی خانه خود را به آن زن دادم که بداند در کجا باید آن 15 درهم را به من بدهد. دوست آناکرئون گفت این کار تو بدون تردید 1 کار نیک بود و اینک بگو که 2 کار نیک دیگر تو چه بوده؟ آناکرئون گفت سه کار نیک بوده. دوستش پرسید چطور؟ شاعر یونانی گفت اولین کار نیک من این بود که زن را از پریشانی نجات دادم. دومین کار نیکم این بود که سبب شدم تا اسمی روی طفل گذاشته شود. و سومین کار نیک من این بود که 15 درهم استفاده کردم. زیرا آن دیناری که من به آن زن دادم قلب بود و از 1 سال به این طرف در فکر بودم که چگونه آن را خرج کنم. در یونان مردم عقیده داشتند که اولاق سولون حکیم معروف یونانی مثل انسان حرف می زند. این عقیده در اقوام دیگر هم وجود داشت و از جمله ابریان معتقد بودند که اولاق یکی از بزرگان آنها به اسم بلعم باور مثل انسان صحبت می کند. روزی از آناکرئون شاعر شهر تئوس پرسیدند چگونه می توان قبول کرد که یک خر ولو اولاق سولون باشد مثل انسان حرف بزند؟ آناکرئون گفت من هنوز ندیدم که یک خر مثل انسان حرف بزند، ولی هر سال صدها نفر از آدمیان را می بینم که مثل خر حرف می زنند. وقتی قشون ایران به فرماندهی افسری به اسم آرپاگوس به شهر تئوس نزدیک شد، سکنه شهر می‌خواستند که سوار کشتی‌ها شوند و بگریزند و شهر تئوس هم مثل سایر شهرهای یونانی آسیای صغیر کنار دریا بود. ولی آناکرئون از فرار آنها ممانعت کرد و گفت اگر شهر را بلا دفاع اعلام کنیم، ایرانیان به ما کاری نخواهند داشت. ولی مردان شهر می ترسیدند و می گفتند این سربازان ریشو قواعد جنگ را رعایت نمی کنند و بعد از اینکه وارد شهر شدند همه را به قتل می رسانند و اموال مردم را به یغما می برند. آناکرئون گفت من می دانم که نقطه ضعف ایرانی ها دوست داشتن موسیقی است و آنها به قدری موسیقی را دوست دارند که اگر یک آهنگ خوب بشنوند مثل بره بی آزار می شوند و در بین آهنگ ها ایرانیان به نغمه هایی که مشوق رقص و پایکوبی می شود خیلی علاقه دارند و من در صدد برآمدم که عده‌ای از پسران و دختران جوان را که می توانند نوازندگی و خوانندگی کنند تربیت نمایم تا آهنگی را که من خواهم ساخت بنوازند و بخوانند. و روزی که ایرانیان به این شهر نزدیک شدند من با دسته ی ارکستر خود به استقبال آنها خواهم رفت و ما برای ایرانیان نوازندگی و خوانندگی خواهیم کرد و آنها بعد از شنیدن نغمه و آواز ما نرم خواهند شد و دیگر در صدد آزار مردم این شهر بر نخواهند آمد. گروهی از مردم شهر راه حل شاعر یونانی را بیفایده دانستند و با اموالی که می توانستند ببرند سوار کشتی ها شدند و رفتند. اما دسته دیگر به مناسبت اینکه توانایی رفتن نداشتند یا فکر می‌کردند که راه حل شاعرشان مؤثر خواهد گردید به جا ماندند. آناکرئون عده‌ای از پسران و دختران نوازنده و خواننده را برای نواختن و خواندن یک نغمه زیبا و مهیج که وی نام آن را نغمه رقص خدایان نهاد تربیت کرد. و روزی که ارتش ایران به شهر تئوس نزدیک شد، آناکرئون با دسته ارکستر خود و افرادش که علاوه بر هنرمند بودند، خوشمنظره هم بودند، از شهر بیرون رفت و ارتش ایران را استقبال نمود و مقابل آرپاگوس آهنگ رقص خدایان را به وسیله هیئت ارکستر خود به ترنم درآورد. مورخین قدیم مغرب زمین میگویند آن آهنگ طوری در ایرانیان مؤثر واقع گردید که وقتی دختران و پسران یونانی آن را می نواختند و می خواندند، ایرانیان پایکوبی می کردند. شاید این گفته اغراق باشد و یونانی ها خواستند بدین وسیله زیبایی و مهیج بودن آهنگ مزبور را برسانند. آهنگ شاعر یونانی که خود او شعرش را سرود، آنقدر زیبا و دوست داشتنی بود که بعد از آن واقعه باقی ماند و مرور ایام و حوادث روزگار نتوانست آن را از بین ببرد. آهنگ مزبور به گوش هایدن، موسیقیدان معروف اتریشی که در سال 1809 میلادی زندگی را بدرود گفت رسید و با قدری تغییر رقص فرشتگان را از روی آن ساخت و امروز هر کسی آهنگ رقص فرشتگان تصنیف هایدن را بشنود، مثل این می باشد که آهنگ آناکرئون شاعر و موسیقیدان یونانی شهر تئوس را شنیده و امروز هم یونانیان از لحاظ داشتن مصنفین موسیقی که آهنگ‌های زیبا و مهیج تصنیف می‌کنند معروف است و این استعداد که در مصنفین معاصر یونانی دیده می‌شود میراث اجداد آنها می‌باشد. آرپاگوس فرمانده سپاه ایران از آهنگ هیئت ارکستر لذت برد و شاعر یونانی به فرمانده سپاه ایران گفت: شهر تئوس بدون وسایل دفاع است و دروازه های شهر برای قشون ایران باز می باشد و من امیدوارم که آزار شما به کسی نرسد و شهر را مورد یغما قرار ندهید. آرپاگوس گفت: ما به سکنه شهری که تسلیم شوند و با ما نجنگند کاری نداریم و با اینکه دارای کیش مزدا پرستی هستیم خدایان شما را محترم می شماریم. فرمانده ارتش ایران به وعده وفا کرد و بعد از اینکه وارد شهر شد، دست تعدی و تجاوز به سوی کسی دراز نکرد و به افسران و سربازان گفت که هیچ کسی مجاز نیست وارد معبد آکروپول شود. آرپاگوس طوری مجذوب نغمه رقص خدایان شد که از شاعر یونانی درخواست کرد که آن آهنگ را به او بیاموزد تا بتواند آن را بنوازد و چون ارمغان برای کوروش پادشاه ایران ببرد. چون مدت اقامت آرپاگوس در شهر تئوس کوتاه بود و نواختن یک آهنگ مستلزم این است که نوازنده دارای اطلاعات مقدماتی از موسیقی باشد، لذا فرمانده ارتش ایران نتوانست که نواختن آن را فرا بگیرد. لیکن آناکرئون نوت آن آهنگ را نوشت و به آرپاگوس داد و فرمانده ارتش ایران بعد از خاتمه کارهای جنگی و مراجعت به ایران، به طوری که گفته بود، نوت آن آهنگ را به کوروش داد و آهنگ مزبور چون فقط برای استقبال از ارتش ایران تصنیف شده بود، به دستور کوروش آهنگ سرود شادمانی ایرانیان شد و آن سرود را در اعیاد و جشنها می نواختند. و بعد از اینکه الفبای بزرگ ایرانیان رایج گردید، نوت آن سرود را با الفبای بزرگ نوشتند و امروز اگر کسی به آهنگ رقص فرشتگان گوش فرا بدهد، علاوه بر این که آهنگ رقص خدایان تصنیف آناکرئون یونانی را استعمال می نماید، سرود شادمانی ایرانیان را در دوره هخامنشیان نیز می شنود. آرپاگوس فرمانده ارتش ایران بعد از این که شهر تئوس را اشغال کرد، یک پادگان در آن شهر گذاشت و برای اشغال سایر شهرهای یونانی آسیای صغیر رفت و چون دختران یونانی شهر تئوس زیبا بودند، سربازان ایرانی با آنها ازدواج کردند و هنگامی که به ایران احضار شدند، زنها را با خود بردند. آناکرئون که با یک شعر و آهنگ وطن خود را از نابودی نجات داده بود، از آن پس با احترام در شهر تئوس میزیست و 85 سال عمر کرد و در 85 سالگی هنگامی که مشغول خوردن زردالو بود، هسته ی زردالو مجرای گلوی او را مسدود کرد و بر اثر آن زندگی را بدرود گفت. مردم شهر تئوس جنازه شاعر را در وسط میدانی که مقابل معبد آکروپول بود دفن کردند و بالای قبرش بنایی به وجود آوردند و روی آن این عبارت را نوشتند: ای هموطن، هنگام عبور از اینجا دست بلند کن، زیرا اینجا قبر آناکرئون است که وطن ما را نجات داد. دست بلند کردن تقریبا شبیه به سلام نظامی اعصار جدید سلام یونانیان بود و بعد که با ایرانیان محشور شدند سرفرود آوردن را از ایرانی ها فرا گرفتند. قبل از اینکه راجع به رفتن کوروش پادشاه ایران به بابل صحبت کنیم، لازم است که از یک شهر یونانی دیگر که در آسیای صغیر وجود داشت ذکری به میان بیاوریم و آنگاه شهرهای یونانی را به کلی ترک نماییم. و آن شهر عبارت از شهر خانتوس، پایتخت کشور کوچکی به اسم لیسی که آن نیز یونانی نشین بود. محل شهر خانتوس اکنون در کشور ترکیه است و شاید اگر در آنجا حفاری کنند آثار زیادی از زیر خاک به دست بیاید و اسم این شهر را نباید با نام خانتوس، مورخ معروف دنیای قدیم که از همین شهر برخاست، اشتباه کرد. و ما در این سلسله از وقایع چند بار اسم خانتوس را ذکر نموده ایم. وقتی قشون ایران به فرماندهی آرپاگوس وارد کشور لیسی شد، افسران و سربازان ایرانی دیدند که یک ستون متشکل از زنها به جنگ آنان آمدند. فرمانده ارتش ایران امر کرد که سربازانش از جنگ با زنها خودداری کنند و نمایندگانی از قشون زنها خواست و از آنها پرسید: مردان شما کجا هستند که شما برای جنگ کردن آماده این؟ زنها جواب دادند که مردان ما در خانه مشغول خانه‌داری و در مزرعه مشغول کارهای کشاورزی می باشند، لذا ما به جنگ آمده ایم. آرپاگوس فرمانده ارتش ایران گفت: ما با زنها نمی جنگیم. شما مراجعت کنید و به مردان خود بگویید که تسلیم شوند و اگر نمی خواهند تسلیم شوند آنها به جنگ ما بیایند. زنها گفتند: اگر می خواهید که ما مراجعت کنیم، قشون ایران باید مراجعت نماید. آرپاگوس گفت: من مراجعت نمی کنم، زیرا از طرف پادشاه ایران مأمورم که کشور لیسی و پایتخت آن شهر خانتوس را اشغال نمایم. زنها گفتند: ما هم مراجعت نمی کنیم. فرمانده ارتش ایران دچار وضعی مشکل شد. او مثل تمام مردان ایرانی زن را محترم می شمارد و کشتن زنها را دور از مردانگی می دانست و اطلاع داشت کوروش پادشاه ایران هم برای زنها قائل به احترام است و اگر به قشون زنها حمله برشود و سربازان اناس را به قتل برساند، ممکن است سبب خشم کوروش گردد و سرش برباد رود. و ناگزیر شد که جلسه شورا تشکیل بدهد و از افسران خود بپرسد چه باید کرد، چون نمیخواست که زنها را به قتل برساند و نمیتوانست از اشغال کشور لیسی و پایتخت آن شهر خانتوس صرف نظر کند. عاقبت به پیشنهاد یکی از افسران تصمیم گرفت که عده‌ای از سربازان خود را مأمور محاصره زنها کند و مانع از این شود که آنها وارد میدان جنگ گردند و با عده دیگر به سوی شهر خانتوس برود و آنجا را اشغال نماید و همین کار را هم کرد. زنها محاصره شدند و قشون آرپاگوس به طرف شهر خانتوس به راه افتاد و بعد از زد و خوردی که بین سربازان ایران و مردهای خانتوس در گرفت، ایرانیان آن شهر را اشغال کردند. اما هرودوت یونانی میگوید که تمام زنها در جنگ با قشون ایران کشته شدند و وقتی ارتش ایران به شهر خانتوس نزدیک گردید، مردان آن شهر تمام پیرزنها و اطفال را در خانه ها محبوس کردند و آن منازل را آتش زدند تا اینکه پیرزنان و اطفال به قتل برسند و بعد سلاح به دست گرفتند و با ارتش ایران جنگیدند و تا آخرین تن به قتل رسیدند و ایرانیان بعد از این جنگ شهر خانتوس را به کلی ویران کردند. این روایت هرودوت به دو دلیل مردود است. دلیل اول اینکه کوروش هرگز شهرهای مفتوح را ویران نمی کرد و اگر سکنه یک شهر مقاومت می کردند، بعد از تصرف شهر برخلاف قانون جنگ در قدیم مردها را به قتل نمی رسانید و زنها و مردان جوان را به اسارت نمی برد و سرداران کوروش که از این حقیقت اطلاع داشتند شهرهای مفتوح را ویران نمی کردند، زیرا می دانستند که برخلاف اراده کوروش می باشد. دلیل دوم این است که شهر خانتوس تا پایان سلسله هخامنشی باقی بود و چند تن از مورخین قدیم به رأی العین آن شهر را دیدند و اگر آرپاگوس فرمانده ارتش ایران آن شهر را ویران می کرد، شهر خانتوس در ادوار بعد به نظر مورخی نمی رسید. سرگذشت ورود ایرانیان به شهرهای یونانی آسیای صغیر واقع در مغرب ترکیه امروزی طولانی است و برای اینکه اطاله کلام باعث کسالت خوانندگان نشود از آن می گذریم و قسمتی دیگر از شرح زندگی کوروش را به نظر خوانندگان می رسانیم.
وطن فروش وطن رو به جهنم می بره.
سازد دیگر این روزگار لعنتی، آی مردم آی مردم، قربانی در پیلم زندانی بیمیلم، آی مردم آی مردم، این آن که مرا با ضرب تبر از ریش جدا کردی، شادی که زدی تیری به دلم اما تو خطا کردی، وطن ای مادر غم دیدم، وطن جان به لب رسیدم، وطن دردت به جانم، دردت به جانم، وطن برده شد، حقی به ناحق خورده شد، کی خاطری آزرده شد، آی مردم آی مردم، یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی، آی مردم دردت به جانم، دردت به جانم، وطن ای مادر غم دیدم، وطن جان به لب رسیدم، وطن دردت به جانم.